بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. در رابطه با حضور بیگانگان در لباس دفاع از حقوق بشر صحبت می‌کردیم، از عوارضی که حضور بیگانه در سرزمین من خواهد داشت، از آن که برای من چه پیامدهایی خواهد داشت، برای خانواده من، برای فامیل من، برای اون همه دوستی، محبت، صفا و صمیمیتی که میتونه بین یک قوم، یک قبیله، یک مردم همشهری، هممیهن داشته باشه و در اثر ورود و تجاوز بیگانگان همه اونها بهش خدشه وارد بشه و کم کم کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر بشه. آدم ها در راستای این که مثلا آزادگی میخواد براشون ایجاد بشه، اما آزادی ایجاد بشه که فقط و فقط اگر عمق اون رو ما بررسی کنیم حاوی پک بیبندباری هست. اینکه در کانون یک خانواده مرزها و حریمها و حدودها شکسته میشه، همه حرمتهای درون یک خانواده رو از بین میبره و آثار مخربی رو به همراه خواهد داشت. خیلی ها فکر میکنن که مخربترین وسیله‌ای که میتونه بشریت رو تهدید کنه بمب اتم و موشک هست، اما فراموش نکنیم بمب اتمی فرهنگ و بمب اتمی و موشک‌های اتمی فرهنگی بسیار بسیار مخربتر و نافذتر در نابودی آیین، سنن، فرهنگ، عرق و احساس، محبت در یک کشور میتونن داشته باشن. خانواده اون وجودیتی که انسان در درون اون احساس آرامش، احساس با هم بودن، اتحاد، همبستگی میکنه. خوب دقت کنیم که وقتی یه بیگانه‌ای در حریم ما وارد میشه چه عوارضی برای ما خواهد داشت. حقوق بشر، حقوق حقیقی بشر آیا جز حمایت و دقیقا مستحکم کردن حریم ها و حریم خانواده نیست؟ وقتی بیگانه وارد ما کشور ما شد، این حرمت رو شکست، این حریم رو شکست و مطمئن باشین دیگر حریم ها رو هم خواهد شکست. بسیار خوش.
بسیار تشکر میکنیم از همراهی یک هفتهی شما با برنامه زنده با زندگی که پیشکشی است از گروه خانواده رادیو دری و هر هفته در کنار بخش‌های متنوع دیگه برنامه در خدمت شما هستیم و موضوعی را تعیین میکنیم که میتونه پیشنهاد خود شما باشه، میتونه نیاز شما باشه و مسئله ای که قابل بررسی باشه در طول هفته. این هفته ما از توانایی صحبت کردیم، روز شنبه از چیستی توانایی شروع کردیم، تو به امروز پنج شنبه محورها و چالش‌های مختلفی را مطرح ساختیم و خیلی خوب شما هم با ما همراه بودین. همینطور بخش‌های دیگه برنامه یقیناً با مشارکت و همراهی شما شکل میگیره و رنگ میگیره. امیدوارستیم که هفته آینده هم بتونیم به خوبی در خدمت شما باشیم و در قسمت موضوع خدمتتون بگوییم که شادمانی را ما انتخاب کردیم، به خصوص که ما یادی را پیش روی داریم، عید سعید قربان هست، عید کلان و همینطور عید سعید قدیر خم. امیدوارستیم که از شادمانی و روحیه شاد داشتن در زندگی بتونیم با شما صحبت خوبی داشته باشیم و اینکه چه نقشی میتونه در موفقیت ما ایجاد کنه. سپاسگزار هستیم. انشالله که امروز زنده با زندگی باز هم باشین. پایان هفته خوب براتون آرزو میکنیم و خداحافظ شما.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان با موضوع چرا من اراده ندارم.
و سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من قوی هواه و ضعف عزمه، کسی که هوای نفسش قوی باشه ارادش ضعیفه. یه ارادم ضعیفه، آقا تو تبعیت از هوای نفس داری؟ من تبعیت ندارم از هوای نفس، چی کار میکنم؟ لازم نیست کار خاصی بکنی، هوای نفس سواره. میگه آقا آج آقا من ارادم ضعیفه چی کار کنم؟ هوای نفست قویه. خب من کار غلط و بی ربطی هم انجام نمیدم آنچنان، اصلا لازم نیست تو حتما بری کارهای بی خود و بی ارزش انجام بدی تا هوای نفست قوی باشه. نه، تو ممکنی بچه نماز خون باشی، نماز خوندن مطابق هوای نفسته اتفاقا، گناه خیابونی هم اتفاقا مخالف هوای نفسته، اونم انجام نمیدی، ولی هنوز هوای نفستو دست نزدی. ولی اعتبار پیدا کردن تو مسجد و محل این مطابق هوای نفسته، حاضر 100 نفر رو ببری به خاطر اعتبار خودت، و همین دلیل ممکنه غیبت کنی از دیگران به خاطر اعتبار خودت. خب تو هوای نفسی هستی دیگه، یه دونه غیبت هم داری بدبخت بیچاره کاری نمی‌کنی. اینقدر آدم قوی میشه عزمش در جریان مبارزه با هوای نفس، اینقدر قوت پیدا میکنه که اصلا کارهای خارق العاده انجام میده. وقت حکومت حضرت یا بقیت الله میفرماید در زمان حضرت هر مؤمن قدرت 40 مرد قوی رو پیدا میکنه. ما اینجا گود زورخونه بوده، همه گفته بودن یا علی، مثلا یه سرصدایی کرده بودن. اصلا حاج آقا ما قدرت میخواییم چیکار؟ راحت میخواییم، اصلا قدرت نمیخواییم. راحت طلبی ما بر قدرت طلبی ما غلبه داره. قدرت طلبی نمیمونه، قدرت طلبی منه این که سلطه پیدا کنیم بر دیگران، قوی باشیم. المؤمنو که جبل راسخ، زن و مرد نداره، فرقی نمیکنه، انسان قوی باشه، اراده کنه. علامه طباطبایی میفرماید بشین ارادت رو تقویت کن، بشین قشنگ فکرتو متمرکز کن روی موضوعی که دوست داری، بعد ذهن میپره برش گردون، میپره برش گردون، میپره، حواست پرت میشه برش گردون. بگو من الان یه ساعت درباره یه موضوع فکر میکنم. اصلا شما برنامه بذار، خبر برات میرسه، پیام برات میرسه، برنامه بذار، بگو من مثلا 3 ساعت یه بار نگاه میکنم، یه خبر وحشت از انگیزناک اومده من باید الان نگاه کنم. ببین من برنامه دارم 3 ساعت. تو غلط به ذهن خودت بگو، نه ترس، ناراحت نمیشه، تو غلط کردی، من نگفتم 3 ساعت دیگه. صفر بشو، نه الان برام جذابیت داره، مردش جذابیت، من اصلا میخوام چی برات جذابیت داره بکوبم تو دهنت. اعدا عدو و که نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمن تو نفس توه، اینو بیار تو سبک زندگی، بیار تو سبک زندگی. من قوی هوا و کسی هوای نفسش قوی بشه ضعیف میشه عزمش، عزمش ضعیف میشه. اینقدر آدم قوی میشه عزمش در جریان مبارزه با هوای نفس، اینقدر قوت پیدا میکنه که اصلا کارهای خارق العاده انجام میده. بشین ارادت رو تقویت کن، ارادت رو تقویت کن.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. از مشهد مقدس، نشرات صبحگاهی رادیو دری، بنده شجاعی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. کابل پایتخت افغانستان بار دیگر شاهد انفجار و تیراندازی بود. افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بود است که صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف تلاش دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت هنوز نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، یک منبع امنیتی افغانستان دیشب اعلام کرد انفجار و تیراندازی موجب وحشت مردم این کشور شده است. از جزئیات بیشتر این انفجار و تیراندازی گزارشی دریافت نشده است. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. جزئیات این خبر را از همکارمان سلطانی بشنوید.
شنیده شدن صدای درگیری در خیرخانه شهر کابل و گفته یکی از ساکنان محل، درگیری در ساحه 315 خیرخانه دیشب صورت گرفته است. با صدای شلیک از آغاز شام تا چند ساعت ادامه داشته. این در حالی است که خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، میگوید در خیرخانه هیچ مشکلی وجود ندارد و این درگیری ها را رد می کند. همزمان با این، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، در حساب توییترش نوشته که در جریان عملیات نیروهای امنیتی شب گذشته چهارشنبه شب 15 سرطان در ساحه 315 شهر کابل دو خوارج کشته شده و 4 تن دیگر بازداشت شدند و مقداری سلاح به دست آمده است. همچنین نوشته این جنایتکاران حرفه‌ای پلان اعمال تخریبکارانه‌ای در کابل داشته که در نطفه خونسا شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی دولت طالبان در افغانستان حملات راکتی از این کشور به ازبکستان را تایید کرد. این در حالی است که پیش از این محمد آصف وزیری، سخنگوی پلیس ولایت بلخ افغانستان، حمله راکتی به ازبکستان از خاک افغانستان را رد کرده بود. وزارت امور خارجه ازبکستان دیروز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد 5 راکت از خاک افغانستان به مناطق مسکونی شهر ترمز ازبکستان اصابت کرد. این حمله راکتی هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان در افغانستان، دیشب اعلام کرد این حملات کار گروه‌های شرور است که می‌خواهند بین دو کشور دوست بی‌اعتمادی ایجاد کنند. سخنگوی طالبان بر توقیف و مجازات عاملان این حملات تاکید کرد. مسئولیت این حمله راکتی را شخص یا گروهی بر عهده نگرفته، اما پیش از این نیز از خاک افغانستان به خاک ازبکستان و تاجیکستان حمله راکتی انجام شده بود که گروه تروریستی داعش آن را بر عهده گرفته بود. این حمله راکتی در حالی است که دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرده از خاک این کشور تهدید برای کشورهای همسایه نیست. وقوع حمله راکتی داعش به ازبکستان و تاجیکستان از خاک افغانستان نشان می‌دهد که نگرانی کشورهای همسایه از ضعف دولت طالبان در جلوگیری از استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان برای حمله به دیگر کشورها کاملا درست بوده است. حکومت طالبان در راستای تلاش برای به رسمیت شناخته شدن رایزنی سیاسی و نظامی با قطر را در دستور کار دارد. هفته گذشته امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به قطر رفت و با نمایندگان اروپا و آمریکا دیدارهای جداگانه ای داشت. این اولین و آخرین سفر مقامات طالبان به قطر نبود. نام دوحه، پایتخت قطر، از زمان گشایش دفتر طالبان در سال 2013 در این شهر تا زمان مذاکرات سیاسی دولت افغانستان و آمریکا با طالبان قبل از راهیابی این گروه به ارگ کابل در حوادث افغانستان فراوان به گوش می رسید. حکومت طالبان که از یک سال قبل تا کنون علی‌رغم به دست گرفتن قدرت در افغانستان از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده است، در جدیدترین تحرکات سیاسی خود تلاش می کند با سیاق سابق از دوحه به عنوان پلی برای گسترش روابطش بهره ببرد. گرچه با توجه به وابستگی سیاسی امنیتی قطر به آمریکا، همانند بسیاری از کشورهای عربی بعید به نظر می رسد این کشور بتواند در این خصوص خودسرانه عمل کند. خب ارتباطی داریم با همکارمان عزیز زاهد در جنوب افغانستان. آقای زاهد، عرض سلام بر شما. به طور عام اوضاع افغانستان و به طور خاص وضعیت جنوب چگونه است در حال حاضر؟ آقای زاهد، خب ظاهرا ارتباط ما با آقای زاهد دچار اشکال هست. همکاران تلاش میکنن که بار دیگر این ارتباط برقرار بشه. مارکوس پودزل، معاون جدید نماینده سازمان ملل در افغانستان یوناما، روز چهارشنبه در دیدارهای جداگانه با معاون کابینه موقت و وزیر خارجه حکومت طالبان درباره اوضاع افغانستان تبادل نظر کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مارکوس پودزل در دیدارهای جداگانه با عبدالسلام حنفی، معاون کابینه، و امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت موقت طالبان در کابل، با ابراز تأسف از تلفات جانی زمین لرزه اخیر در جنوب شرق افغانستان گفت سازمان ملل با آسیب دیدگان کمک می کند. مولوی حنفی در دیدار با معاون جدید یوناما از کمک و همکاری سازمان ملل متحد در عرصه بشر دوستانه و سایر بخش ها تشکر کرد و گفت دولت طالبان آماده هر گونه همکاری با این سازمان است. در دیدار پودزل با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، هم دو طرف خواهان همکاری بیشتر برای حل مشکلات مردم افغانستان شدند. متقی نیز در این دیدار گفت که با روی کار آمدن دولت طالبان وضعیت کشور بهبود یافته است. مارکوس پودزل سفیر پیشین جرمنی در افغانستان است که روز جمعه 17 جون به عنوان معاون سیاسی نماینده سازمان ملل در افغانستان منصوب شد. او که به زبان فارسی تسلط کامل دارد در بازگشت به کابل گفت با حس افتخار به افغانستان بازگشتم و متعهد هستم که برای مردم افغانستان کار کنم، زیرا کشور آنها در حال حاضر از یک مقطع حساس می گذرد. آقای پودزل در حال حاضر سرپرستی دفتر یوناما، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را نیز بر عهده دارد. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند تسهیلات بیشتر را برای فعالیت رسانه‌ها در این ولایت فراهم می‌نماید. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید تسهیلات بیشتر را برای فعالیت رسانه ها در این ولایت فراهم می نماید. مسئولان همچنان از رسانه ها خواست در جریان فعالیت ارزش های دینی و وطنی را احترام بگذارند. در نشست مشترک بین نمایندگان رسانه های محلی، ملی و بین المللی در ولایت ننگرهار و رؤسای اطلاعات و فرهنگ و امر بالمعروف اداره ولایتی ننگرهار که بر میزبانی دفتر نمایندگی معاونت سازمان ملل در این ولایت برگزار گردیده بود، قاری نور محمد حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، در صحبت هایش گفت با آمدن امارت اسلامی زمینه خوب فعالیت برای رسانه ها مساعد گردیده است. وی از اقداماتی که از سوی اداره مربوطش برای هماهنگی بین حکومت و رسانه ها و همچنان فعالیت خوب رسانه ای در این ولایت برداشته شد، یادآوری نموده تقرر سخنگویان برای ادارات ملکی و نظامی در ننگرهار، شریک ساختن با موقع معلومات با رسانه ها به عنوان نمونه یادآوری نموده. اما از رسانه ها نیز خواست تا در جریان فعالیت رسانه ایش با ارزش های دینی و ملی احترام گذاشته، حمایت از نظام اسلامی را جدا در نظر بگیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار همچنان گفت برای هماهنگی بیشتر بین حکومت و رسانه ها و همچنان فعالیت خوب رسانه‌ای تسهیلات بیشتر را به رسانه ها فراهم خواهد نمود. در این نشست همچنان چند تن از نمایندگان رسانه ها از مشکلات و چالش های بر سر راه آنان یادآوری نمود. آنها عدم دسترسی به معلومات در سکتور امنیتی و شریک نساختن معلومات در خصوص رویدادهای امنیتی و همچنان مشکلات اقتصادی رسانه ها و راه‌های حل آن را از مسئولان خواستار شدند. آنان همچنان وارد نمودن فشار از سوی مسئولان واحدهای دومی و نشر اخبار و مطالب دلخواه آنان به گونه اجباری در رسانه های محلی ادوری نموده، خواهان حمایت اداره ولایتی در این خصوص شدند. با آن هم که اصحاب رسانه ها در ولایت ننگرهار رابطه کاری تنگاتنگ با مسئولان اداره ولایتی ننگرهار دارد، اما این بعد از به قدرت رسیدن طالبان نخستین بار است که همچو یک نشست برای حل مشکلات و چالش ها بر سر راه رسانه ها به میزبانی دفتر نمایندگی هیئت معاونت سازمان ملل به مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بسیار تشکر از همکارم آصف شینواری. هم اکنون ارتباط داریم با همکارمان عزیز زاهد در جنوب افغانستان. آقای زاهد، اوضاع جنوب افغانستان را بر ما تشریح کنید. و ظاهرا یک مقام سابق پلیس در حوزه جنوب ترور شده.
یک مقام پلیس حکومت پیشین در ارزگان کشته شده.
آقای زاهد،
یک دو مورد تحولات هستند، رویداد امنیتی هستند. یک مورد
میشنویم، بفرمایید.
کماندان پیشین ترور شده.
بله بفرمایید.
کلاب های اخیر و آب و هوای عید از آمادگی ها
در حوزه امنیتی گزارش شما رو میشنویم، بفرمایید.
یکی هم یک فرمانده پلیس
خب متاسفانه نتونستیم با همکارمان زاهد ارتباط داشته باشیم. ادامه خبرهای ساعت 11. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف چند دیپلمات جاسوس خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، بر اساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه، این دیپلمات ها در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک ایران در یک منطقه ممنوعه که رزمایش نیروی هوافضای سپاه در آن انجام شده شناسایی و توقیف شدند. فیلم های منتشر شده توسط اطلاعات سپاه نشان می دهد که معاون سفیر بریتانیا در حال انجام تحرکات اطلاعاتی از محل رزمایش های موشکی ایران به دام افتاده است. منطقه ای که این دیپلمات های جاسوس در هنگام نمونه برداری از خاک آن توقیف شدند در کویر مرکزی ایران قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار همتای قطری خود با اشاره به اهمیت روانسازی مراودات فعالان اقتصادی و مبادلات تجاری فیما بین بر اهمیت توسعه همکاری ها در کشورهای منطقه برای ایجاد ثبات و امنیت تاکید کرد. با گزارش ایرنا، در دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر در روز چهارشنبه، مسائل رابطه دو جانبه و منطقوی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. امیر عبداللهیان در این دیدار با تشکر از تلاش‌های وزیر امور خارجه قطر در زمینه توسعه رابطه دو کشور در حوزه‌های مختلف، سفر مقامات عالی دو کشور به دوحه و تهران را با هدف پیگیری موضوعات مختلف در رابطه دانست و ضرورت پیگیری برای اجرایی شدن توافقات میان دو کشور را مورد تاکید قرار داد. و دبیرکل سازمان ملل متحد حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در کشور آفریقایی مالی را محکوم کرد و از مقامات این کشور خواست عاملان این حمله را سریعا شناسایی و محاکمه کنند. 13289 عسکر و 1920 افسر پلیس در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد خدمت می‌کند که در 25 آوریل 2013 و پس از بحران امنیتی در مالی ایجاد شده است. از زمان حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی در سال 2013 تا کنون 250 تن از آنها در حملات و انفجارها کشته شدند. با گزارش ایرنا، آنتونیو گوترش حمله روز سه‌شنبه با بمب دست‌ساز به کاروان نیروهای حافظ صلح در کشور مالی که در آن دو نیروی مصری حافظ صلح سازمان ملل کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند را به شدت محکوم کرد. دبیرکل سازمان ملل با تسلیت به خانواده‌های قربانیان و همچنین به دولت و مردم مصر اعلام کرد که از ساکرین کشور همچنان بالاترین هزینه را در برقراری صلح در مالی می‌پردازند. بسیار تشکر از همراهیتان. همکارانم در ساعت 1 خدمت شما خواهند رسید. روزتان بخیر.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس.
نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقایی صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. ابتدا تشکر میکنیم از شما دوستان شنونده که برنامه های تقدیمی را به طور دقیق پی میگیرید و مسائلی را که به ذهنتان میرسد مطرح میکنید. عزیز ما محمد اسلم از منطقه عینک لوگر نوشتن که درباره اهمیت مس عینک لوگر بیشتر بگویید. معدنی که شهرت جهانی دارد و اگر درست مورد استفاده واقع شود، هم برای ولایت لوگر و هم افغانستان می تواند منبع کار و رفاه باشد. دوست عزیز بسیار تشکر. بچشم در خدمت هستیم. معدن مس عینک در منطقه عینک ولسوالی محمد آقی ولایت لوگر قرار دارد. این منطقه در 30 کیلومتری جنوب غربی کابل و شاهراه بین المللی تورخم اسلام قلعه یا ایوان قرار دارد. این معدن بزرگترین معدن مس در افغانستان و دومین معدن مس در سطح جهان می باشد و در صورت امنیت و عملی شدن قراردادها در مرحله اول برای 8,000 نفر و در مرحله دوم برای 15,000 نفر شرایط کار مهیا می شود. خب امید که معلومات مختصر ما برای شنوندگان عزیز مفید واقع شده باشد. البته فرصت ما محدود است و دوستان می توانند معلومات بیشتر را از منابع دیگر کسب کنند. یک نکته مهم دیگر درباره منطقه عینک لوگر این که این معدن بنا به توافق قرار بود در سال 2013 شروع به بهره برداری کند که به دلیل کشف آثار باستانی در این منطقه بهره برداری تا اتمام عملیات استخراج و کشف تمامی این آثار به تعویق می افتد. بانک جهانی تضمین کرده که دستگاه‌های پیشرفته برای بیرون آوردن این آثار را در اختیار دولت افغانستان قرار دهد. در کنار آثار باستانی لوگر شاهد زیارتگاه‌های متعدد هم هستیم.
دوستان عزیز، آمدیم به ولسوالی خوشی و چه قریه زیبای مقبول است. بخیر جان جور، دقانی میکنی؟ بیشک والا بیشک، تایت آدم هستی دیگه نام خدا. مانده نباشی، مانده نباشی، بخیر رسید. بچه ها مانده نباشی، بچه های ولسوالی خوشی هستی نگه؟ بیشک، بیشک. زیارت به نام چی هست؟
شاه سید محمد آقا.
خب مردم به هم روز میارن اینجا زیارت؟ خب آشپزخانه هست
برای اگام نظر و نیاز یا
خب خدا قبول کنه، زنده باشین. چی خوب جای مقبول زیبا ساختین. چی کار بار میکنین؟
ما خود ما دیگه دمی عرصه زراعت و
زمین داریم. چی چیز کاشته بودین امسال که بخیر گذشت؟ چی رو برداشتین؟
امسال هر چیز کاشته بودیم، خواه سیلاب ماره.
او سیل آمده بود؟ آه ولسوالی خوشی؟ خراب کرد کل حاصلات
کنه. یاسی بود، هم طبیب، جانی، مالی، زیاد.
خداوند نگاهتون چی بود؟ ولسوالی زیبای سنگ چی بود؟ ولسوالی مقبول امشالا که بتاریم بیاییم بخیر. زنده باشین، سلامت باشی. کدام غذا مشهورترین غذایتان هست؟ شوربا نگویی؟
ما خواهم غذای وطنی معرفم.
چی زیادتر مشهور است؟ چی پخته میکنین زیادتر؟
ما دیگه نمی رسم و رواج عنانات ما قابلی.
قابلی خو ما میخوریم بچه‌ش.
دیگه نمی سبزی پالک هر چیز دیگه. چیزی که در وطن ما کاشته شه.
از لوگر چی هست؟ مشهورترین غذاش چی هست؟ سالا جو ها؟
دندکه.
دندکه چه قسم است؟
برنج همراه گروت و نگم ایلا بوده.
خب بشک کلا خیمچاش دندکه بخوریم دیگه سرطان.
ما بیا چه
خیال بود. زنده باشی، سلامت باشی، تشکر. پالوان چی رسل داری؟ چطور دندکه میخوری یا نه اگان دفعه؟ نوش جان، نوش جان. خدا بستان آقا، خوش باشین، سلامت باشین. سلامت باشی، تشکر.
بخش مهم سفر گشت و گذار در بازار هاست، هم به هدف آشنایی با محصولات یک منطقه و هم به هدف خرید سوغاتی و ضرورت های سفر و شاید هم اختلاطی جذاب در بگیرد.
حتی در خود کابل لبنیات فروشی هایی که هستن از نام لوگر استفاده میکنن، یا شاید هم حتی خودمی لبنیات از لوگر بیارن، یعنی لبنیات لوگر مشهور هسته. حالا بیایم از نزدیک ببینیم که واقعا هم توی گپ هست یا که فقط میگن. سلام علیکم، چطور هستین؟ صبح خیر. الو خیر، خوب هست انشاءالله. خیر
خیر
بخیر. میگن همی لبنیات لوگر بسیار نامیس، حتی در کابل زیاد نامش هم میگرن. حالا واقعا این رقم خوبش هست یا فقط نام دارن؟
خوب هستن، واقعیت خوب هستن، کیفیت داره، کیفیتش بالاست.
شما هم دیگه هیواد لبنیات نام؟
هیواد لبنیات هست. بله.
چی دارین در ایجاد به حساب لبنیات؟ چی چیزات دارین؟
تخم وطنی داریم.
تخم وطنی؟
عسل بسیار خوب، عسل داریم، مسکه داریم، چکای وطنی داریم، شیری وطنی داریم،
ماست
وطنی داریم دیگه.
یا کلش دیگه تولیدات خودتان هست؟
بله، تولیدات خود ماست.
مالدار هستین؟
مالدار هستین.
باز امی مال و مواشیتان در کجا میچرانین؟ در کجا نگاه میکنین؟
از دیو قریه میاره برای ما، میاره ما اینجا پروسس میکنیم.
شما اینجا پروسسش میکنین؟ بله. تو امی چی میگن ماست تا نشان بده؟ ماست وطنی را
ماست تو اینجا
یا ناوردی تا هنوز؟
سال ناورده.
نه، ما بسیار وقت آمدیم. ما از کابل حرکت کردیم، بجه رسیم و بر تو ماست نرسیدیم.
اینجا در گودام داریم باز، اگه میگنیم میریم اونجا میریم.
خیر، راضی به زحمتت نیستیم. فقط چی داری که با ما نشان بده غیر چکه؟ چکه را خود دیدیم.
چکه داریم، تخم است، عسل است.
عسل این تخم وطنی ایمی است؟
این
دانه چند است؟
این دانه 12 روپه.
12
روپه.
تخمای فارمی چند از دانش؟
تخمای فارمی دانه 7 روپا.
دانه 7 روپا. یعنی این تخم وطنی هستن. همین تخم وطنی را میگن که چی میگن؟ زردیش بسیار خوب زرد نباشه.
آها اینه. بله.
خب نام شما چی هست؟
عبدالصابر.
صابر جان بخیر باشین. چقدر وقت میشه که در این بازار چوک شهدا دکان داری؟ لبنه فروشی.
3 ماه میشه که
دکان جو. خب یخی نمومدی خیتون.
نوست.
در لوگر خو نو نیست؟
نه نه از نمی منطقه هستم لوگر هستم. بله
هستی. یگان جای مشهور لوگر خیلی به ما نام بگی.
جای مشهور لوگر دیگه بولوسیالا هستم. محمد آقا هست. چرخ هست. بسیار اینشی خدامت تاریخی داره. خب کجای داره دیگه؟ سجاوند هست از برکی. برکی برک هست. خوشی خب جای این چی تفریحی داره. خب جای داره. اولسوالی خوشی ها.
مردم لوگر زیادترش پشتو زبان است یا فارسی زبان؟
مردم لوگر که از بلوم دیگه مختلط هستن. مردم پشتو زبان هم داره، دری زبان هم داره. آه این چی هست؟ مختلط
مختلط هست.
آه مختلط هست. خب
سلامت باشی. تشکر بسیار دارم. حاجی صاحب سلام علیکم. چطور هستی؟
خیر الحمدلله.
خیرتی هست انشاءالله.
خیر هستی الحمدلله.
از کجا آمدین؟
از پاکستان آمدیم.
از پاکستان؟ سیده لوگر آمدی یا اگان جای دیگه رفتی؟
نه کابل آمدیم، بعد دیگه لوگر آمدیم.
حالا شوق ماس کردی، شوق چکه کردی، شوق چی کردی که به لبنان فروش آمدی؟
نه دیگه نمیشناسم، پشتو بگیم.
خب، ایره ما قبول دیگه. چی شوی غوار خرزایی؟
ده پای غوارم، پای غوار گروه.
خب
شده اوله شده.
بخیر باشین. تشکر.
الحمدلله.
زنده باشین. سلامت باشین. صابر جان تشکر. بخیر باشین. ببینیم که دیگر چی گپ واس. کاکا چطور هستی؟
بخیر.
خوب هستی ان شاء الله.
شکر.
خیرتیس.
خوب هستی بخیر جان جور.
سلامت باشین. باشی. مگم دوکان خودت کلان است نام خدا.
والا
در حساب موچیگری کلان است.
آه غرفه است دیگه چی کنیم؟ نام میشه.
چطور میگذره کاروبار روزگار؟
والا شکر است. نیست کاروبار خوب گم شده. خب بازم شکر است هزار بار. کار خونیز
بیا خدا مهربان است. این می سرک کجا رفته؟
این سرک بالا رفته طرف پانتون.
پانتون دولتی لوگر؟
ها
خب پانتون دولتی لوگر به نام چی است؟
والا میره نفهمیدم که به نام چی است. سرک بالا زوی بارگناس، از بارگن تر بالا شد طرف پانتون رفته دیگه.
مستقیم اگه بریم کدام ولسوالی میاد این سرک؟ اگه مستقیم بریم،
مستقیم بره ولسوالی برکی.
اول سوالی برکی باز دیگه کدام؟
برک.
دیگه؟
دیگه هم تو بالا میری دیگه طرف که بری به طرف گردیز و خوست و می سرک از دیگه روی بری.
روزگارت خوب است این چوک شهدا؟
والا روزگار خوب نیست. خب باز شکر چی کنیم؟ مفسد شو روز تر شو شیشته هم دیگه چی کنیم؟ کار خوب نیست. کارا بیخی گم شد.
نام تا بر ما بگو که باز ما از پیش رخصت شد.
نام محمد نظیر.
محمد نظیر. بخیر باش کاکو نظیر. سلامت بشی.
پایان یکی دیگر از سفرها رسیدیم دوستان، اما مقصد برای سفرهای دیگر در افغانستان فراوان است. امید که فرصت همراهی را باز بیابیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. امروز در خصوص صفت ناپسند لجبازی و نهی قرآن کریم از این صفت با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. با ما برنامه خودتان همراه باشید. خداوند در سوره زمر آیه 17 می‌فرماید: بشارت بده بندگانمان را، بنده با هیچ فکری لجبازی ندارد، حرف را گوش می‌دهد، اگر خوب بود قبول می‌کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می‌پذیرد. فارسی زبانان ضرب المثلی دارند که میگویند فلانی مرغش یک پا دارد. منظور این است که او فرد لجبازی است و حاضر نیست از تفکر و عمل خود دست بردارد و هیچ چیز از این بدتر نیست که دو فرد لجباز بر سر یک موضوع پافشاری کنند. در این مورد هم ضرب المثلی هست که میگویند پس بچرخ تا بچرخیم. جالب است بدانید بسیار از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عملی عوض کند. یک فرد لجوج به ایده ها و نظرات خود به طور مصممی پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمیخواهم، شما هم نمیتوانید مرا مجبور کنید. حجت الاسلام قرائتی.
اشراری تصمیم گرفتن حرکت ایزایی بکنن، حمله کنن به مدینه. حضرت فرمود یا علی کار خار خودته. حضرت علی سحر یه لشکری برداشت، یه جمعی رفت، اشرار که خوابیده بودن استراحت کرده بودن، یه مرتبه تو دل اشرار بلند شدن، دیدن گیر کردن. شبانه امیرالمومنین اشرار را سرکوب کرد و برگشت. پیغمبر نماز صبح ما بخونه، تا خواست یه سوره بخونه، جبریل گفت این سوره بخون، بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ذبحا. مردم گفتن چی داره میخونه؟ چون همون تو نماز این آیه نازل شد، مردم گیج شدن. قسم به نفسهای اسب، گفتن خبر چیه؟ نفس اسب چیه؟ گفت دیشب سحر حضرت علی موفق شد، اشرار رو سرکوب کرد. چقدر دادن بهش پر میخوره. خدا از اسب تستایش کنه، از انسان انتقاد کنه. اسبی که در جبهه باشه، در راه خدا باشه، نفسش و جرقش ارزش داره، ولی تو که انسانی چون لجبازی ارزش نداره. انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس.
بعضی اوقات افراد به این دلیل لجبازی می کنند که چیزی را که می خواهند بتوانند با لجبازی هم که شده به دست آورند. در این مورد فرد با استفاده از لجبازیش از مقاومت دیگران در برابر خواسته هایشان ممانعت می کند تا خواستش از دیگران را برآورده کند. بعضی افراد هم فقط به دلیل این که بر سر شما تلافی کنند لجوجانه رفتار می کنند. شاید شما در گذشته باعث درد یا ناراحتی برای آنها شده اید و حالا آنها می خواهند انتقامشان را بگیرند. لجبازی با آنها اجازه می دهد تا احساس پنهان تنفر و خصومتشان را نسبت به شما نشان دهند. بعضی افراد به شدت تحت تأثیر عقاید، افکار، ایده ها و سلایقشان هستند. آنها نمی توانند کسانی که با آنها مخالفت می کنند را تحمل کنند، زیرا مخالفت با آنها مخالفت با آن چیزی است که در درون آنها وجود دارد. پس شروع به لجبازی می کنند. این رفتار در آنها مانع از رشد فردی و تأثیر بد بر روی روابطشان با دیگران می شود. بعضی ها قدم را فراتر گذاشته و کلن از افرادی که با آنها مخالفت می کنند اجتناب می کنند، فقط به این خاطر که در این دنیا آنها با عقاید و افکارشان زندگی می کنند. در آیه دوم سوره قمر خداوند می فرماید هرچه معجزه نشانشان بدهی می گویند نه. شما عزیزان برنامه خودتان رازهای زندگی رو میشنوین از رادیو دری مشهد مقدس. امروز با شما عزیزان از لجبازی سخن میگوییم. لطفاً با ادامه برنامه هم با ما همراه باشید. با یک فرد لجوج به سختی میتوان رفتار کرد، زیرا او مایل است که غیر انعطاف و با ذهنی بسته باقی بماند. با این حال اگر شما سعی کنید دلیل اصلی لجبازی او را بفهمید، رابطه برقرار کردن با او آسان تر می شود. شما حتی می توانید به طور مستقیم از او بپرسید که چرا لجباز شده است. این کار می تواند او را مجبور کند تا به خودش آید و شاید در رفتارش تأمل کند. یک فرد لجباز از کنترل شدن متنفر است، پس از هیچ راهی نباید حس کند که کنترل می شود. خداوند در سوره زمر می فرماید بشارت بده بندگان من را، بنده با هیچ فکری لجبازی ندارد، حرف را گوش می دهد، اگر خوب بود قبول می کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می پذیرد. بعضی از گناهان ما نیز از سر لجبازی با خداوند است. اما خوب است بدانیم که اعمال ما از روی لجاجت یا جهالت انجام می گیرد. گناهانی که از روی جهالت باشد به شرط توبه بخشیده می شود، در حالی که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافتند قابل بخشش نیستند. به عبارت دیگر پذیرش توبه در صورتی است که این عمل زشت ناشی از جهالت باشد نه از روی لجاجت. چنانچه خداوند در قرآن می فرماید پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام دهند سپس زود توبه کنند. همراهان ارجمند، به پایان رازهای زندگی امروز رسیدیم. سپاس که با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید و مدت 35 دقیقه. موسیقی
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدا، خدای ایمان و امید. الهی به امید تو سلام دلداده های محمد و آل محمد، تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت جانگداز شکافنده علوم پیشوای مسلمانان امام محمد باقر علیه السلام را به خدمتتان، و تشکر میکنیم که در قرار بندگی امروز با ما همراه هستید. امروز سالروز شهادت آقا و انسان کاملی است که القاب و اوصاف شایسته فراوانی دارند. پنجمین امام مکتب اهل بیت و باقرالعلوم، امین، شاکر، هادی، شاهد، شبیه و عبد صالح مشهور بودند. امروز بیاییم به این فکر کنیم که در روزگار خود ما، امروزی که داریم در آن زندگی میکنیم، چطور میتونیم از انسانی با این اوصاف زیبا الگو بگیریم؟ کسی که در زمان خودش شکافنده دانش و جوشاننده چشمه های حکمت بوده، چطور میتونه الگوی باشه برای زمانه ما؟ در چه جنبه هایی از زندگی ما میتونیم به کسی تأثیر کنیم که امانتدار اسرار الهی و امین رازهای مردمان روزگارش بوده؟ اصلا چطور میتونیم به کسی تأثیر کنیم که در روزهای خوشی و ناخوشی برای خدا بنده شایسته و سپاسگزار بوده؟
من از تبار باقرم مردم بدانی، چون بیقرار باقرم مردم بدانی. ای کهکشان ها آسمان ها در مدارد، عرش خدا عز و جل بی قرارت، ختم رسول کرده سلامش را نسارت، بیچاره تر از من نداری در کنارت، دارم درون سینه‌ام شوق زیارت، کی می شود سر بر مزار تو گذار.
درود خدا بر تو ای دانای مدینه و ای وارث اقیانوس حکمت نبوی. این برنامه قرار بندگی است که از رادیو دری تقدیمتان میکنیم. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58.09 خواهد بود. سلام و درود خدمت کارشناس برنامه جناب حاج آقای پویا. عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام. ما در برنامه ویژگی های امام محمد باقر علیه السلام را برای شنوندگان عزیز گفتیم، اما حالا چطوری میتونیم از این ویژگی ها، از این اوصاف الگو بگیریم برای امروز خودمان و آنها را به کار بگیریم؟
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی. بنده عرض تسلیت دارم شهادت مولامون و اماممون حضرت باقرالعلوم رو خدمت همه عزیزان. نکته اول اینه که انسان فضائل اخلاقی و این نیکی ها و خوبی ها، این ویژگی ها رو با ارزش بدونه و مفید بدونه برای خودش، و اگر به این درک از نسبت به این ویژگی ها و خصوصیات رسید که اینها مفیدن، اینها لازمه زندگی هستن، اینها برای کمال و سعادت ابدی انسان مفیدن، برای همین زندگی دنیایی انسان برخورداری از یک آرامش و آسایش روحی و نفسانی مفید هستن، خود این گام اول بسیار مهمه. در واقع متاسفانه یه جوریه که ارزش‌های دینی رو مطلقاً ارزش‌های دینی میدونن و در این باور که ها چیزهایی هستن که دین توصیه میکنه، این فضائل اخلاقی و این نیکی‌ها و خوبی‌ها، و اگر خودش رو مقید به دین نداند، مقید به این خصوصیات هم نمیدونه. مثلا شکر رو یه گزاره صرف دینی میدونه، گزاره انسانی نمیدونه، و خب این یه اشتباه است. بله، در دین هم بسیار توصیه شده، در قرآن کریم، در روایات معتبر و صحیح سند ما راجع به شکر خیلی توصیه شده، اما این گونه نیست که اگر این آیات و این روایات نبودن شکر ارزش نداشت، مورد اعتنا و اهتمام نبود و نیاز نبود. این اومدن برش یک تمجید و مدحی کردن که ما رو وابسته و نیازمند به شکر. وقتی این تلقی غلط وجود داشته باشه، طرف به سمت شکر نمیره، شکر گذار و قدردان نعمات الهی و سپاسگزار و قدردان دیگران هم نخواهد بود و این یک مرحله از ثبوته. از کار نداریم دینش چی، اعتقادش واقعا به چه مسلکی هست و در چه مرتبه از ایمان قرار داره. شکر اونقدر با ارزشه و اونقدر تأثیر گذار هست که خودش برای انسان یک مرتبه است. رضا قرآن کریم وقتی که میخواد انتقاد بکند از ما انسان ها، فهمد قلیل من عبادی الشکور، کم هستن از بین بندگان من اونهایی که سپاسگزار و قدردان باشن، و این نشون دهنده این است که بسیاری از انسان ها اهمیت شکر رو درک نکرد، یا اهمیت اخلاق خوش رو، یا اهمیت انفاق در راه خدا رو، کمک به دیگران رو، یا اهمیت علم آموزی و نشر علم رو. خب اینا چیزاییست که باید یکی یکی انسان درک بکنه عظمت اینها رو، و بعد تازه وقتی که اینها رو درک کرد میتونه بفهمه که وقتی یک امام در این مسائل اسوه و الگو و امام و مقتدای همه بودن، چه مرتبت و جایگاهی داشتن. یعنی کسی میتونه علم امام باقر علیه السلام رو ولو شمهش رو درک بکنه، رفته باشه به سمت علم آموزی، بگنه این ابتدا تا انتهای عمر میشنوه که یک آقایی بوده به نام محمد ابن علی، مشهور به باقر، که ایشون از اولاد پیامبر بوده و در مدینه کرسی تدریس علمی بزرگی داشته. همین، اما اگر نفهم محتوای بیانات حضرت و روایات اون بزرگوار رو نشینده باشه، توصیه ها، سفارشات، مکتوبات ایشون رو واقعا نخونده باشه، طبیعی است که درک نمیکنه جایگاه علمیشون. و ما نیاز داریم به این معارف ناب اهل البیت. همین امام باقر علیه السلام اونقدر روایاتشون در فقه، در تفسیر، در خود حدیث شناسی، در اصول و مبنا و ریلگذاری برای اصول فقه و در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های اعتقادی مخصوصا، اینقدر مفید و مؤثره که اگر ما معارف امام باقر علیه السلام رو از معارف اسلامی حذف بکنیم، یک خلل و اشکال عظیم در مجموعه منظومه معارف دینی پیش میاد. یعنی اینقدر ایشون مؤثر بودن، از پیش برده تمام عرصه های علوم دین در واقع در عالم اسلام، در بین مسلمانان، چون میدونه بسیاری از شاگردان بزرگوار اصلا شیعه نبودن و غیر شیعه بودن، معتقد به امامت امام هم نبودن، اما میومدن پای درس حضرت استفاده میکردن و بعدها افتخار اینها این بود که بگن ما در محضر استاد بزرگمون امام باقر علیه السلام درس خوندیم. نکته ای که هست اینه، امام باقر در این به اصطلاح موضوع